بسم الله الرحمن الرحيم. در مقدمه بحثم به مضمون یک آیه از آیات کریمه قرآن اشاره می کنم که همون دیباچه این بحث خواهد بود. می دانیم که سوره مبارکه مائده که پنجمین سوره قرآن است جزء آخرین سوره هایی است که در پیغمبر اکرم نازل شده است و بعضی اون را آخرین سوره دانستند. این سوره از نزول این سوره تا وفات پیغمبر اکرم در حدود 2 ماه بیشتر طول نکشید. بنابراین این سوره وقتی نازل شده است که اسلام بر محیط ظهور خودش پیروز شده بوده، یعنی پس از پیروزی اسلام نیروی اسلام بر دشمنان اون منطقه یا منطقه جزیره العرب. آیه معروف امامت در همین سوره است: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. حالا یه آیه دیگری در همین اول سوره مائده است که این آیه را خواستم مضمونش اشاره کنم که می فرماید الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونی. می فرماید که مسلمانان، اکنون کافران مشرکان دیگر مایوس شدند از دین شما، یعنی اونها دیگر ناامیدند از این که بتوانند با این دین مبارزه بکنند. یعنی دشمنان شما شکست قطعی را خوردند و ناحیه اونها برای شما خطری دیگر نیست. از ناحیه دشمن بیرونی دیگر خطری برای شما نیست. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم. پس دیگه بعد از این از اونها نترسید، از ابو سفیان ها و امثال ابو سفیان ها دیگر نترسید. نه تنها قریش بودن، میدونیم در منطقه جزیره العرب اهل کتاب بالاخص یهودی ها بودن و نقش عمده هم در مخالفت با اسلام بازی میکردن، از بنی قینقاع و بنی عقیده و بنی النضیر و امثال اینها و همچنین یهودی هایی که در شمال جزیره العرب یعنی در خیبر بودن. قبائل مختلف عرب غیر از اون قریش که در مکه بودن مثل حوازن و مثل قطفان و امثال اینها و مصطلق که هر کدام یک نیروی بزرگ بودن، می فرماید دیگه از اینا نترسید، اینا همشون شکست خوردن و کارشون پایان یافت. ولی از هیچ چه نترسید نه، ولی از یه چیز دیگر الان بترسید. الان روز پیروزی هست، از یه چیز دیگر بترسید و از من بترسید. خیلی تعبیر عجیبی. امروز که پیروز شده اید از دشمنان دیگه نترسید، اونا دیگه شکست خوردن رفتن، ولی از من بترسید. بعد از این از من بترسید. معنی این جمله چیست؟ مفسرین و معنی کردن این را اون این است که خطر بعد از این شما را از درون خودتون تهدید می کند، نه از بیرون. یعنی خطر رفع نشده، خطر از بیرون رفع شده ولی خطر از درون وجود دارد. چون می دونیم که از خدا ترسیدن به طور مطلق ذات خداوند که یک موجود وحشتناک و ترسناک نیست، اونجوری که انسان مثلا از یک درنده می ترسد یا از یک گزنده می ترسد. خدا که بی خودکی که کسی را چه در دنیا چه در آخرت معذب نمی کند. از خدا ترسیدن یعنی از قانون خدا ترسیدن، از عدل خدا ترسیدن، از سنت خدا ترسیدن. در دعا نمی خونیم یا من لا یخاف الا عدله، ای کسی که ترس از او به معنی ترس از عدالت اوست. در یک نظام اجتماعی هم اگر یک نظام اجتماعی عادلانه ای ما داشته باشیم که واقعا هیچ ظلمی به اجهافی نباشد، انسان اگر بترسد از چی میترسد؟ از عدل قانون میترسد دیگه، چیز دیگر نیست بترسد. عدالت هم که یک موجود وحشتناک و ترسناک نیست. پس از عدالت ترسیدن یعنی چه؟ یعنی از انسان از خودش باید بترسد، تخلف نکند، گناه نکند. این است که میگن که ترس از خدا در نهایت امر برمیگردد به ترس از خود، یعنی به ترس از تخلفات و جرائم خود. اینجا که آیه میگوید ای مردم در آستانه پیروزی از دشمن برون نترسید، از دشمن درون بترسید، در یک معنا رابطه پیدا می کند با اون حدیث معروفی که پیغمبر اکرم به جنگاوران مسلمان که از یک غزوه برمیگشتند فرمود که از جهاد کوچکتر برگشتید، جهاد بزرگتر باقی مونده. و مولوی بی تعبیر برون و درون تفسیر کرده، ای شان کشتی ما خصم برون، مونده خصمی زن بتر در اندرون. حالا پس در این در آستانه پیروزی، چون دشمن شکست خورد، مزمحل شده، نابود شده، تمام نیروهای دشمن متلاشی شده، تمام سنگرهای دشمن تسخیر شده، از این دشمن نترسید، از من بترسید. از من بترسید و در اینجا میشه اون آیه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بعد. خدای متعال وضع مردمی را عوض نمی کند مگر اینکه اونها وضع خودشون را از درون عوض بکنند. تا عوض نشن خدا سرنوشتشون را عوض نمی کند. تاریخ اسلام را بر اساس همین می شود تحلیل کرد. یعنی همین دعایه می تواند برای ما و شما مبدع تحلیلی باشد از تاریخ اسلام. آیه الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونی و آیه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. یکی از اون نمونه هاش این است که مسیر انقلاب اسلامی صدر اسلام عوض شد، رنگش و شکلش عوض شد. یعنی یک چیزی بود وسیله یک گروه دیگر، یک گروهی کم و بیش تبدیل شد به چیز دیگر در اثر رخنه افراد فرصت طلب در اثر رخنه دشمنانی که تا دیروز با اسلام می جنگیدن، بعد تغییر شکل و تغییر قیافه دادن و این مسیر رو عوض کردن. البته نمیگم 100% عوض شد، اگه 100% عوض شده بود که امروز از اسلام خبری نبود. یعنی هر مقدار که زربدید از اون وحشونه زربدید. چطور؟ میدونیم که در قرن دوم، اواخر قرن اول و از نیمه دوم قرن اول شروع شد این نهضت و این انقلاب ماهیتاً اسلامی، کوشش شد که از او به یک انقلاب ماهیتاً قومی و ماهیتاً عربی تعبیر بشود. یعنی یه حرکت اسلامی به صورت یک حرکت عربی و یک حرکت نژادی و یک حرکت قومی تعبیر و تفسیر بشود. به جای این که بگوین اسلام، نه تنها بگوین، یعنی اینجور برداشت داشته باشند که اسلام و نیروی اسلام و ارزش‌های اسلامی بود که پیروز شد، پس در تداوم این انقلاب هم باید همون معیارها و همون اصول رو باید حفظ کرد تا اسلام نه تنها باقی بماند بلکه هی روز به روز گسترش بیشتر پیدا بکند، بلکه تعبیر شد به یک ماهیت عربی و قومی. یعنی این که عرب به عنوان یک قوم و به عنوان یک ملت با غیر عرب جنگیده و غیر عرب را شکست داده. بدیهی است که همین یکی کافی بود برای این که شکاف در درون جامعه اسلامی به وجود بیاورد، به دو صورت مختلف. یک صورت، صورت بازگشت به اسلام را اولیه و به اسلام حقیقی، یعنی اینکه نه، اسلام این نیست که شما میگید، اسلام قومیتی درش نیست، در اسلام نژاد نیست، این مسائل نیست. یک گروه دیگر هم گفتن حالا که پای قومیت، چرا قوم عرب نه قوم ما؟ اون وقت جنگ های نژادی و قومی و به اصطلاح امروز ناسیونالیستی یا راسیستی شروع کرد به رشد کردن در میان ملت اسلام، که در دو قرن اول این سه نژاد، نژاد عرب، نژاد ایرانی و نژاد ترک، مقصودم از نژاد ترک نژاد ماوراء النهر است، این سه نژاد عجیب به جان یکدیگر افتادند. در ابتدا در دوره بنی امیه نژاد عرب روی کار آمد، بنی العباس که آمدند، چون خودشون با اینکه عرب بودن مصالحشون چون ضد بنی امیه بودن، ضد عربیت را تقویت کردن و نژاد ایرانی را تقویت کردن، زبان فارسی را رواج دادن. 100 سالی تقریبا، در حدود 100 سال نژاد ایرانی روی کار آمد. باز مسئله ایرانی بود. بعد که در زمان متوکل شد و در اثر یه پیوندی که با نژاد ترک اون پیدا کرد و بعدم کم کم می‌خواستن از شر ایرانی ها خودشون رو راحت کنن، بعد قوم ترک و نژاد ترک را مسلط کردن بر مردم که عرب و ایرانی هر دو ذلیل شد در زیر دست این نژاد. ببینید شما در زمان متوکل و معتصم و یعرفا اسمهایی که در میان وزرا و اینها بینی همه اسمهای ترکی است. میدونم بقا کیه، ترکی کیه، ترکی کیه، ترکی. پس ببینید امروز الان ما درست در وضعی قرار داریم نظیر وضع اون ایام آخر عمر پیغمبر اکرم، یعنی اون وقتی که این آیه نازل شد، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونی، یعنی تا حالا در آستانه پیروزی، حالا که پیروز شده اید بر دشمن بیرونی، تمام نیروهای او را متلاشی کردید، شکست دادید و دژهای او را از او گرفته اید، دیگه از او ترسی نداشته باشید، ولی ترس داشته باشید، ترس از خود، ترس از منحرف شدن این نهضت و منحرف شدن این انقلاب. حالا مسئله الان برای ما مطرح است که به اصطلاح ما اگر با واقع بینی دقیق و کامل با اون مواجه نشیم و در اون به اصطلاح تعصبات یا چیزهای دیگر را اگر درش دخالت بدیم، باز شکست این انقلاب را روی قاعده مخشونه، روی قاعده ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، حتما قابل پیش بینی است. این انقلابی که تا این مرحله که کوچکترین مرحلهش بوده است، حتما همیشه، یالا اگر کلیت هم خیلی نداشته باشه ولی در بسیاری موارد صدق میکنن، یک موهبت نگه داشتنش از به دست آوردنش آسانتر نیست، اگر نگوییم که مشکلتر است. خود ثروت به دست آوردنش یه هنر میخواد، خوب حفظ کردن و نگه داشتنش هنر بیشتری میخواد. این مخصوصا در ملک گیری در قدیم میگفتن که جهانگیری از جهانداری آسانتر است. انقلاب ایجاد کردن از انقلاب نگه داشتن آسانتر است. انقلاب رو حفظ کردن خیلی دشوار و خیلی مشکل است و کمیش می شود گفت که الان قرائن و امارات نشون می دهد که اون جوری که انقلاب در وقتی که در حال کوبیدن دشمن ایرونی قدرت داشت و قوت داشت و نشاط داشت و پیروزی بعد از پیروزی رو به دست می آورد، از وقتی که به اصطلاح به حالت سازندگی افتاده است، اون نشاط و اون قدرت و اون قوت و اینها درش نیست. یک نوع تشتت، یک نوع تفرقه وجود داره. البته این تشتت تفرقه را یک امر غیر مترقب هم نباید انتظار داشت، قابل پیشبینی بود، یعنی پیشبینی میشد. خود ماها این حرف را مکرر میگفتیم. خود من در پاریس همین مسئله را با آقا در میان گذاشتم که این وحدت و یک پارچگی که امروز در میان مردم دیده می شود، این مسلم با رفتن شاه به این شکل باقی نخواهد موند، شکل دیگری پیدا می‌کند. روی این جهات بررسی ماهیت این انقلاب به معنای شناخت این انقلاب به عنوان یک پدیده اجتماعی ضرورت دارد. یعنی ما باید انقلاب خودمون را بشناسیم و بشکافیم و همه جنبه‌هاش در نظر بگیریم. با شکافتن و شناختن این انقلاب است که امکان تداوم بخشیدن به اون پیدا خواهد شد و امکان نگهداری و حفظ اون. حالا اینجا یک بحث کلی درباره انقلاب ها ما می کنیم، بعدم وارد انقلاب خود ایران میشه. اصل انقلاب یعنی که چندان احتیاج به تعریف ندارد. انقلاب عبارت از یک طغیان و یک اسیانی که مردمی علیه نظم حاکم موجود برای ایجاد وضع و نظمی مطلوب انجام میدن. یعنی انقلاب از مقوله اسیان و طغیان است علیه وضع حاکم برای وضع دیگر. پس ریشه انقلاب دو چیز است، یکی نارضایی و خشم از وضع موجود و دیگر آرمان یک وضع مطلوب. شناختن یک انقلاب به این است که ما ببینیم، ما بدانیم که مردم ما از چی ناراضی بودند و بر چی خشم گرفته بودند و چی و چه آرمانی داشتن. اونی که میخواستن به جای وضع موجود بگذارن چی بوده؟ بسا هست که خود مردم نتونن بشکافن، ولی یک نفر محقق میتواند وضع مردم را بهتر از اون که خودشون تشخیص میدن بشکافد و تجزیه و تحلیل رو. به طور کلی در مورد انقلاب ها دو نظریه کلی وجود دارد. یک نظریه این است که اصلا همه انقلاب های اجتماعی عالم اگرچه به ظاهر شکل های مختلف و متفاوتی داشته باشد، روح این انقلاب ها و ماهیت این انقلاب ها همه یه چیزه. مثلا ما میگیم فرضاً انقلاب صدر اسلام، یا میگیم انقلاب مثلا رنسانس، چون هم یه انقلاب بود ولی انقلاب فرهنگی بود، یا میگید شما انقلاب فرانسه، یا میگید انقلاب اکتبر شوروی، یا میگید انقلاب چین، هر چه بخواید بگید. میگن آقا تمام انقلاب ها در دنیا با اینکه شکل ها فرق میکنه، یه انقلاب شما می‌بینید انقلاب علمیه، یکی رو می‌بینید انقلاب سیاسیه، یکی دیگر رو می‌بینید شما انقلاب مثلا مذهبی، یکی جور دیگری انقلاب صنعتی است. همه اینها روح و ماهیتشون یه چیز بیشتر نیست، شکلها فرق می‌کنه. روح و ماهیت تمام انقلاب‌ها اقتصادی و مادی، شکلش فرق میکنه، تظاهرش فرق میکنه، مثل یک بیماری است که آثار و علائم مختلف و متفاوتی نشون بدهد، در موارد مختلف علائمش مختلف و متفاوت باشه. در یه جایی علامت رو نشون میده، در جای دیگه علامت دیگر، در جای دیگه علامت دیگر. اما یه نفر طبیب و پزشک میفهمد که همه این علائم مختلف و متفاوت و همه این نشانه ها و آثار که به ظاهر مختلف هست یه ریشه بیشتر ندارد در همه جا. پس در واقع همه نارضایی ها در نهایت امر به یک نارضایی برمیگردد، همه خشم ها به یک خشم برمیگردد و همه آرمان ها به یک آرمان برمیگردد. حالا نمیخوام درباره این موضوع زیاد بحث بکنم. تمام انقلاب های دنیا انقلاب محرومان است در واقع علیه برخوردارها. ریشه همه انقلاب ها آخرش محرومیته. البته باز خود محرومیت هم باز معلول یک نوع پیشرفتی در ابزارهای تولید هست که شکاف ها رو زیاد می کند، این مثل جای خودش باشه که الان هم در زمان ما خیلی مد شده. حتی کسانی که با آهنگ اسلامی هم سخن میگویند، عرض کنم خیلی زیاد روی مسئله مستضعفین، استضعافگری به استضعاف شدگی فوق العاده تکیه میشه. فوق العاده که میگم یعنی یه مقدار با یک نوع تحریف و انحراف روی تکیه میشه. نظریه دیگر این است که نه اینجور نیست، ممکن است که ریشه انقلاب دو قطبی شدن جامعه باشد از نظر مادی و اقتصادی. به تعبیر امیرالمومنین در اول آغاز خلافت، لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود الناصر و ما اخذ الله على العلماء الا یقار و على کذت ظالم و سقب مظلوم. کذت ظالم و سقب مظلوم، این دو قطبی شدن مردم را به سیر سیر و گرسنه گرسنه، اون سیر سیری که اینقدر میخورد از پرخوری سقل میکند به اصطلاح و تخمه میکند، و اون گرسنه گرسنه که شکم رو پشتش میچسبد. روی این نظریه هیچ ضرورتی ندارد جامعه از نظر اجتماعی و اقتصادی به دو قطب محروم و مرفه ضرورتاً تقسیم بشود تا انقلاب پیدا بشه. ممکن است خصلت انسانی محض داشته باشد، چون اگر علتش این باشد، یعنی سیری و گرسنگی بخواد باشد، سیری و گرسنگی خصلت مشترک انسان و حیوان است. یه حیوان هم اگر در یه وقتی شدید گرسنه بماند، بسا هست که یه سگ هم اگر خیلی گرسنه بماند علیه مردم دیگر، مثلا یا سگهای دیگر، یا بگیم صاحب خودش هم طغیان میکنه. و اون این است که خصلت آزادی خواهانه داشته باشه، خصلت سیاسی داشته باشه، نه خصلت اقتصادی. چون این امکان هست که در یک جامعه شکمها را سیر بکنن، گرسنگیها را تا حدی از بین ببرن، از بین ببرن. ولی به مردم حق آزادی ندهن، آزادی را از اونها سلب بکنن، حق دخالت در سرنوشت خود را از اونها سلب بکنن، حق اظهار نظر به اظهار عقیده را از اونها سلب بکنن، حق نقل و انتقال و انتخاب مسکن و حق مسافرت از اونها سلب بکنه، اینا دیگه به عامل اقتصادی مربوط نیست. یعنی یک نهضت به اصطلاح ماهیت دموکراتیکی و ماهیت لیبرالیستی به اصطلاح داشته باشه. همچنان که ممکن است یک نهضت اجتماعی ماهیت اعتقادی و به اصطلاح ایدئولوژیکی داشته باشه، یعنی مردمی به یک مکتبی ایمان دارن و اعتقاد دارن و به ارزش‌های معنوی اون مکتب وابسته هستن شدیدن. وقتی که مکتب خودشون را که همه چیز خودشون رو اون مکتب میدانن در معرض آسیب میبینن یا آسیب دیدهش میبینن، ناراضی از آسیبهایی که بر پیکر این مکتب وارد شده است هستن و در آرمان برقراری این مکتب، ولو برای 100 سال دیگر، نه فقط برای این روز. انسان اینجوره دیگه، انسان اونچنان موجود آرمان جو و آرمان طلب هست که گاهی فکر یک جامعه ایدئال را می کند، یک مدینه فاضله را به قول افلاطون در اندیشه یک مدینه فاضله می افتد، فکر می کند اگر امروز یه مقدماتی را دست بزنیم در 100 سال دیگر که ما نیستیم، این جامعه ایدئال و این مدینه فاضله برقرار می شود، از امروز براش کار می کنه، از امروز براش کار می کنه.
در صورتی که امروز هم شکم سیره، هم آزادی سیاسی داره، ولی اون مکتبی که اون میخواد نیست، در آرزوی اون مکتب است، در آرمان اون مکتب است. بنابراین پس عامل به طور کلی اگه بخوایم دستبندی بکنیم، اگر بخوایم عامل‌ها را به طور کلی دستبندی بکنیم یا از نوع عامل‌های مادی، یعنی قطبی شدن جامعه به دو قطب مرفه و محروم، برخوردار بی نصیب، این عامل حرکت و عامل جنبش و عامل انقلاب، آرمانشون وقتی آرمانش رسیدن به جامعه‌ای که در اون جامعه از این شکاف‌های طبقاتی اثری وجود نداشته باشه، به جامعه بی طبقه، رسیدن به جامعه بی طبقه، اگر خیلی انسانی باشه، اگر نه جنبه انتقام جویانه داشته باشه که آرمان توش نیست، مثل بسیاری حرکت ها که فقط بیشتر جنبه انتقام جویانه دارد، میخواد این وضع موجود رو در هم بریزد بدون اینکه روی آینده خیلی فکر کرده باشه. و یا عامل خصلت‌های آزادی خواهانه در بشر باشه، این رو نمیشه از بشر سلب کرد، این یک ارزش فوق‌العاده است در بشر که یک موجود آزادی خواه است، یعنی براش آزاد بودن، آقا بالا سر نداشتن، این از هر مقدار ارزش مادی بالاتر است. متاسفانه یادم نیست این عبارت چیز که براتون میگم، ولی مضمونش رو عرض می‌کنم، در تواریخ نوشتن، در آینه دانشوران می‌نویسن که بوعلی سینا، می‌دونید بوعلی با کمال تأسف که حکمای بعد از او این اظهار تأسف رو کتمان نکردن، با اون استعداد خارق العاده ای که داشت، دو عیب بزرگ درش بود. یکی این که یه مقدار اهل خلاصه خوشی و لذت و این مسائل بود، و دیگری هم دنبال مقام بود، و با همه اینها در عمر 54 سال این همه آثار خلق کرده که اظهار تأسف میکنن که اگر این چیزها نبود، این مرد در دنیا نظیری برای وجود نداشت. دورهای وزارتی داشته در همدان، مدتی در اصفهان، در همدان، در یکی از این دوره ها در حالی که با دبدبه وزارت عبور میکرد از جایی، اتفاقا از یک کنار یک دیواری گذشت، یک کناس، کناس یعنی که مسترار خالی میکن، یک کناس اون طرف مسترار را خالی میکن. وقتی بوعلی از اونجا عبور کردید، با خودش داره شعر زمزمه میکنه، و اون شعر که به گوش بوعلی خورد این بود که گرامی داشتم ای نفس از آنت، که آسان بگذرد بر دل جهانم. میگه ای دل، من تو را به این دلیل محترم شمردم که کار دنیا بر تو آسان بگذره. بو علی اصلا نوشتن خندش گرفت که این بابا کناس، کاری از این پستر در دنیا وجود نداره، و این تازه هنو منت سر نفس خودش میگذاره که من تو را محترم شمردم. میگه اصلش را نگه دار، صداش کرد آمد با همون هیکل و با قرار اندام آلوده و کثیف و یعبا، گفت انصافش اینه که در دنیا هیچ کس به اندازه یه تو نفس خودش گرامی نداشته با این شغلی که برای خودت انتخاب کرد. او با این قیافه و دغدغه و پسرو و پیشرو که نگاه کرد، فهمیدی آقا وزیره. یه عبارتی داره که متاسفم این عبارت حفظم نیست، گفت که این شغل من به صد درجه از این شغل تو که باید وقتی میری اونجا پی پیش پادشاه تحت در رکوب و خم بشی خیلی خیلی شریف داره بهتر است. من این رو بر اون کار تو 100 درجه ترجیح میدم. نوشتن از خجالت عرق کرد و فرار کرد. این یه واقعیت است. یه انسان، این هر حرف یک انسان است. یعنی این فطرت یک انسانه که جواب میده. میگه کناسی بر خم شدن در جلوی پادشاه یک جبار یا یه انسان مثل خودت در مقابل او دست به سینه بیستی، ولو اینکه هر مقدارم حقوق داشته باشی، هر مقدارم پول داشته باشی، هر مقدارم امکانات داشته باشی، این بر اون ترجیح دارد. حیوانی حرفا سرش نمیشه، مگه حیوانی وقت همچه حرفی سرش میشه؟ حیوان میخواد شکم استیر باشد هر راست. ولی یه انسان، یک انسان آزادگی را بر هر چیز دیگری ترجیح میدهد. بنابراین بسیار بسیار طبیعی که یه ملتی فقط از جنبه سیاسی، یعنی عامل اصلی حرکتش عامل سیاسی باشه نه عامل اقتصادی، آزادی خواهانه باشد. قطعا انقلاب فرانسه چنین ماهیتی داشته. بعد از اون که فیلسوفانی امثال روسو و غیر روسو این همه تبلیغ کردن از آزادی و آزادی خواهی و از حیثیت انسانی و شرافت انسانی و از حریت و ارزش های حریت، این حس رو در مردم بیدار کردن به طوری که مردم برای آزادی قیام کردن. ما اغلب این مسئله مادی و قرائتی هم میکنیم. انقلاب های ایدئولوژیکی هم جنگ عقاید به اصطلاح، جنگ نه جنگ اقتصاد در مظهر عقاید، جنگ عقاید، جنگ عقاید قدر مسلم در جنگ های مذهبی وجود داشته. قرآن هم به این نکته تکیه می کند و یک نکته ظریفی در یه آیه که در سوره آل عمران علی‌الظاهر یا سوره بقره خیلی خیال می کنم در سوره آل عمران است که جنگ مسلمان ها را با کفار قریش از این طرف به عنوان جنگ عقیده می نامد، ولی جنگ کفار را جنگ عقیده نمی نامد. بفرماید قد کان لکم آیتون فی فئتین التقطا، فئتون تقاتل فی سبیل الله و اخرى کافره. در اینجا آیه و نشانه و درس است در برخوردی که بیان دو گروه با یک دیگر رخ داد مقصود جنگ بدر است. گروهی که در راه خدا و برای خدا، یعنی برای ایمان شد، برای عقیده شد می جنگیدن، و اما اون دیگری رو دیگه نمیگه برای ایمان شد، چون اون دیگری واقعا ماهیت جنگش ماهیت ایمانی نداشت. یعنی اگر از بت ها هم حمایت میکرد ریشه از چیز دیگری بود. گردانندگان لااقل اینجور بودن. ابو سفیان به بت ها اعتقاد نداشت که از اعتقاد خودش دفاع بکنه. ابو سفیان میدونست که این نظم جدید اگر بیاد دیگه ابو سفیان ابو سفیان نیست، او از منافع خودش را دفاع میکرد. اکنون این مسئله در انقلاب ایران از هر سه بعد مطرح است. این انقلاب ایران چیست؟ آیا ماهیت طبقاتی دارد؟ آیا ماهیت به اصطلاح لیبرالیستی دارد؟ آیا ماهیت ایدئولوژیکی به اعتقادی به اسلامی دارد؟ اونهایی که تابع اون مکتبی هستن که آقا میگن تمام انقلابها ماهیت مادی و طبقاتی داره، گوششون به جهت میده کار میده. معلوم علیه مرفع قیام کرده. یعنی دو طبقه در ایران در مقابل یک دیگر ایستادن، دو طبقه. یعنی این غنی و فقیر است که در برابر یک دیگر ایستادن، باقی دیگر همش حرف است. و این انقلاب هم اگر بخواد این راه خودش طی کنه، همین راه رو باید طی کنه، همین راه رو باید طی بکنه تا به نتیجه نهایی برسد و غیر از این چیزی نیست. و یه عده‌ای که اینجور فکر میکنن، عرض کردن که رنگ اسلامی هم به قضیه میدن و حکم آیه و نورید و اندمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم وارثین تا آخرش، و نمکن لهم فی الارض نوری فرعون و هامان و جنود و ما منهم وکانوا یحذرون. بلاقا اسلام خودش اصلا فلسفه اسلام هم همین است. اسلام هم اصلا تاریخ را بر اساس دو قطبی شدن جامعه ها و جنگ استضعافگر و استضعاف شده و بعد پیروزی استضعاف شده بر استضعافگر تفسیر می کنند. این هم یکی از اون نقطه ظریفی که عرض کردم این است. اسلام جهتگیری نهضت‌های الهی را به سوی مستضعفین می داند، نه اینکه خواستگاه هر نهضت و انقلاب را هم مستضعفین میداند به انحصار. یعنی مکتب مادی میگه اصلا نهضت فقط و فقط به دوش محرومان است علیه مرفه ها و به سود محرومان، به دوش محرومان و به سود محرومان. اسلام نهضت پیغمبران را به سود محرومان میداند، نه اینکه منحصرا به دوش محرومان بداند. قرآن دلایل روشنی در این مطلب دارد. این تفاوت میان جهتگیری و میان خواستگاه را گاهی وقتا ملاحظه نکردن و نمی کنن. ریشه مطلب این است، ریشه اساسی این است. اونایی که اینجور انقلاب‌ها را به اصطلاح خصلت‌های بذات اجتماعی می‌دانند، یعنی میگن این انسانی نیست، یعنی به ساخت ریشه‌ای در ساختمان انسان‌ها ندارد، ریشه‌ای در وضع در به اصطلاح تغییرات اجتماعی دارد، در صورتی که اسلام روی فطرت تکیه می‌کنه همیشه، یعنی روی انسان تکیه می کنه ولو به عنوان یک فرد. به همین جهت است که اسلام مخاطب خودش را منحصرا محرومان قرار نمی ده، مخاطب را همه مردم قرار می ده، حتی خود اون مرفه و خود اون استضعافگر. چون در اسلام در درون هر استضعافگری، در درون هر فرعونی از فرعونها یک انسان در زنجیر است و نقطه است. یعنی در منطق اسلام فرعون فقط بنی اسرائیل را به زنجیر نکشیده، یک انسان را هم در درون خودش به زنجیر کشیده، یه انسانی که دارای فطرت الهی است و ارزش‌های الهی تنش می‌شود، ولی در زندان این فرعون بیرونی است. ملاحظه پیغمبران اول میرن سراغ اون انسان به زنجیر کشیده شده در درون فرعون‌ها، بلکه اون انسان را برانگیزانن علیه فرعون حاکم. انقلاب رو میرن از درون بلکه به توان ایجاد کنن. البته موفقیت اینجا به اون نسبت نیست که یک کسی انسان درونیش در زنجیر نبود، ممکنه 10% موفقیت باشه، ممکنه 5% موفقیت باشه، ممکنه 1% موفقیت باشه، و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه، یعنی یه انسانی از همون ملأ فرعون، از همون برخوردارها در نظر زندگی و از نظر رفاه و از نظر اینکه در این طبقه به اصطلاح استثمارگر و در طبقه استثمارگر بود، ولی این زن فرعون در منطقه قرآن با دعوت موسی زن فرعون علیه فرعون قیام میکنه، ولی اول زن فرعون در درون زن فرعون یک انسان واقعی نهفته بوده و به زنجیر کشیده بوده، ولی نه در حدی که اون انسان در درون فرعون بوده. او اول اون زنجیر رو پاره کرد، زنجیر درونی خودش رو پاره کرد، بعدم علیه شوهرش که فرعون بود و سمبل این نظام بود قیام کرد. ولی این قیام به سود کی بود؟ به سود سبتی ها، از میان قبطی ها به سود سبتی ها. فرق بین قبطی و سبتی این است که سبتی انسان هایی هستند که از ناحیه انسان های بیرونی به زنجیر کشیده شدن، ولی خودشون در درونشون یا به زنجیر کشیده نشدن یا کمتر کشیده شدن. قرآن دعوت موسی در میان اینها داوطلب بیشتری دارد. همونجوری که پیغمبر اسلام وقتی ظهور کرد، کیا دعوتش که پذیرفتن بیشتر از کیا پذیرفتن؟ به عنوان درصد 80% لااقل محرومه ها پذیرفتن، چون موانعشون کمتر بود. 20% غیر محرومه ها پذیرفتن. حالا من آمار ندارم، شاید 90% محرومه ها پذیرفتن، 10% مرفه ها پذیرفتن، ولی توانست پیغمبر در اون 10% انقلاب ایجاد بکنه. بنابراین پس این دو جهت رو من باید دیگر اشتباه بکنیم، این که اسلام انقلابهای اسلامی به سود مستضعفین و در جهت خیر مستضعفین، یعنی در جهت عدالت هست و نه به عنوان مستضعف به عنوان یه طبقه، به عنوان این که در جهت عدالت هست. وقتی که در جهت عدالت بود، قرار از او گرفته میشه، به این داده میشه، از یکی باید گرفت، به دیگری باید داد. اونی که باید بگیرد براش هم فال هم تماشا، یعنی هم پاسخگو به فطرت خودش هم چیزی دستش آمده، ولی اونی که باید بدهد به فطرتش پاسخ میگوید، ولی به مطامعش کاری مطامع خودش باید بگذاره. از این جهت که بسیار بسیار مشکل است اینا که موفقیت در میان این طبقه کم. میخوایم ببینیم چی یه دهی که اونجوری فکر میکنن، نه اصلا انقلاب اسلامی انقلاب مال محرومان علیه مرفه، غیر محرومان اساسا انقلابی نیستن و نبودن و نخواهنن بود، شرکت هم نداشتن و دروغ بوده. یه عده دیگر هم باز میبینیم انحصارا جنبه آزادی خواهانه بهش میدن، آزادی آزادی آزادی. شاید بگم رادیو تلویزیون اینجوریه، رادیو تلویزیون تمام تکیهش روی آزادی است و شک ندارد که عنصر آزادی و آزادی خواهی یک عنصر بسیار بسیار اثری بوده در این نهضت. یعنی این نهضت نهضت سیاسی هم هست و خیلی هم جنبه سیاسی درش دارد. یک ادعایی که میگویند نهضت نهضت اسلامی است، برداشت اونایی که میگن نهضت اسلامی است بسا هست، برداشتشون از اسلام فقط معنویت های اسلامی، فقط معنویت های اسلامی، یعنی یک نهضت 100% معنوی است. حالا روی این کلمه بعد توضیح هست. پس یک تفسیر، تفسیرهای تک عاملی است. اون کسی که عامل مادی طبقاتی یا عامل روحی آزادی‌خواهی یا عامل روحی معنوی رو می‌گه. بعضی هم میگن نه آقا اصلا این تک عاملی نیست. یک نهری است که از سه جویبار ریخته است تا این نهر به وجود آمده. هر سه عامل به صورت مستقل دخالت داشتن، الان هم سه عامل مستقل هستن و آینده این انقلاب باید با همکاری این سه عامل، با همکاری، با ائتلاف این سه عامل به ثمر برسد. یعنی آینده این انقلاب را به این شکل باید به اصطلاح تداوم بخشید. همین جاست که اون توضیحی که خواستم عرض بکنم، اون توضیح را عرض میکنم، شاید قانع کننده باشه. یه دی دیگری که میگن انقلاب اسلامی، اینجور میگن، یعنی اینجور تفسیر میکنن ادعیه، لاغل خود من اینجور تفسیر میکنم مطلب را. بالون ببینید، این مقدار میدونیم که انقلاب ایران به اعتراف بسیاری یک انقلاب مخصوص به خود است، یعنی براش نظیری در دنیا در مجموع نظیر نمیخوام بگم، یعنی حالا مهمتر از اون مقصودم، یعنی در این خصوصیات نظیری براش نمیتوان فرض کرد. مثلا اون کسانی که میگن سه عامل دوش به دوش یک دیگر است، میگن در دنیا ما انقلابی نداریم که این سه عامل درش دوش به دوش یک دیگر حرکت کرده. ما نهضت های سیاسی داریم ولی طبقاتی نبوده، طبقاتی داریم سیاسی نبوده، یا اگر هر دوی اینها بودن مذهبی و معنوی نبوده. برحال در این که این انقلابی خصلت های مخصوص به خود دارد درش شکی و بحثی نیست. ما اینجور فکر میکنیم که اگر یک توجهی به ماهیت تعلیمات اسلامی ما داشته باشیم، میفهمیم که این انقلاب اسلامی است. به این معنا اسلامی است که نه از اسلام مقصود فقط اسلام همون معنویتشه، آخه اسلامی هم که دینی نیست. اینا اینه که حرفا رو میگم برداشتشون از مذهب فقط یه قسمت از مذهب است و اون معنویات مذاهب، اونایی که خیلی با احترام حرف میزنن، معنویت مذهب یعنی نیایش، آزاد بودن در رابطه با خدا برقرار کردن، مساجد مثلا آزاد باشد، معابد آزاد باشد، عبادت آزاد باشد. وقتی میگن که اسلامی یعنی معنوی، معنوی هم در این خصوص. یا بعضی هم که میگن آقا یعنی مقصود قشریات مذهب، این به اصطلاح مناسک مذهب، آداب مذاهب که مردم رو اون آداب اهمیت زیادی میدن، نه اون حتی روح معنویت مذهب. هر مذهبی از خودش یک سلسله آداب و مناسک و اینا دارد که احترام روحانیون هر مذهب جزء این آداب مذهب میشه. مثلا اگر ببینن روحانیون در یک اهل پیروان یک مذهب، اگر ببینن روحانیون اون مذهب اون احترام شایسته ای که باید داشته باشن ندارن، مورد اهانت قرار میگیره، عواطف مذهبیشون جریحه‌دار میشه. ولی ما خودمون که این مطلب رو میدونیم که اسلام یک معنویت محض، اونجوری که غربی ها در باره مذهب تصور دارن که نیست. لزومی نداره در باره انقلاب امروز ایران ما بحث بکنیم، در باره خود انقلاب صدر اسلام چی جور بود؟ انقلاب صدر اسلام در همون حال در که انقلاب اسلامی و مذهبی بود، در همون حال که انقلاب معنوی بود انقلاب سیاسی بود، در همون حال که انقلاب معنوی و سیاسی بود انقلاب مادی و اقتصادی بود. یعنی حریت، آزادگی، عدالت، نبودن تبعیض‌های اجتماعی و شکاف‌های طبقاتی در متن تعلیمات اسلامی، یعنی اون دو بعد دیگر بیرون از اسلام نیست. و راز موفقیت این نهضت این است که اون دو بعد دیگر هم رنگ اسلام اسلامی به خودش گرفت. یعنی در جامعه ما واقعا برای پر کردن شکاف طبقاتی مبارزه میشد، ولی در این حال مبارزه میشد که یه رنگ معنوی هم گرفته بود. اسلام میگه نه شکاف طبقاتی، اسلام میگه جامعه باید جامعه توحیدی باشد، اسلام طرفدار جامعه میتواند. یعنی همون هم رنگ اسلامی به خودش گرفت. جنبه های آزادی خواهانه هم رنگ اسلامی به خودش گرفته بود، در صدر اسلامش هم همینجور بود. شما بینید امروز در صدر اسلام انسان به یک مظاهری برخورد میکنه که در خیال میکنه در قرن 18 بوده و انقلاب فرانسه در قرن 20 بوده. یعنی تعبیرات و جمله هایی که در موضوع حریت و آزادی، مثلا این داستان معروف خلیفه اول که جورجوردار جمله خلیفه دوم داشتیم، او را با جمله امیرالمومنین مقایسه میکنه و هر دوش را برای عرض میکنه. امراض حاکم مصر بود در اون وقت هم که اکثریت قریب به اتفاق مردم، البته قریب به اتفاق اکثریت مردم که مسلمان نبودن، حکومت دست مسلمان ها بود ولی اکثریت مذهب دیگر داشتن. پسر امراض با یکی از این بچه به اصطلاح رعیت حال ایسی که بیزنی مسئول دعواش میشه، صرف میزنه تو گوش اون پسر، سیلی بهش میزنه. اون پسر و پدر اون پسر میان پیش امراض شکایت میکنن که بله به ما سیلی زده و ما به حکم اسلام باید که انتقام باید بگیریم، به حق داریم، یا باید ببخشیم یا باید که انتقام بگیریم. خب گوش نکرده، یه پسر امیر بود، امیرزاده بود. این مرد با غیرت از مصر حرکت کرد آمد مدینه، آمد مدینه رفت پیش خلیفه دوم شکایت کرد، گفت این چه عدل اسلامی که پسر حاکم پسر من سیلی زده. خلیفه او را خواست، امراض پسرش خواست، آمد در مدینه و در حضور خلیفه گفت حتما سیلی رو باید به سیلی جواب بدی، اگه میخوای در حضور خلیفه سیلی حسابی بهش نماز. بعد این جمله رو گفت متست عبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، گفت از کی مردم را برده خودتون قرار دادید و حال این که از مادر آزاد دارید. از روح انقلاب فرانسه همینه که هر کسی از مادر آزاد زاییده میشه. این جهت در متن تعلیمات اسلامی، در تواریخ مگر اینو ننوشتن؟ در تواریخی که در 1000 سال پیش نوشتن، وقتی که مسلمین در قادسیه قبل از اون که روبرو بشوند با ایرانی ها که در داستان راستان آوردن ولی اسمش هم یادم نیست، یه نماینده ای خواست رستم فرخزاد از امیر مسلمین که بیاد حرفا رو با هم دیگر بزنه، اون هم آمد. در ضمن صحبت ها شما چی میخواید مقصودتون چیز؟ اول میخواست اینا رو با تدمی، خب شما همسایه های ما بودید، شما از نظر اقتصادی در فقر به سر میبردید و ما حق همسایگی را در برای شما به جا نیاورده ایم و حق این بود که ما با همسایه ها کمک مادی میکردیم که شما مجبور نمیشدید به این که به ما حمله بکنید. از یه حق ها حالا حاضرین خلاصه و هم در کمال صراحت رو گفت هرچی که تو میگی ما بودیم بیش از اینا بودیم، یک چند تا خودش اضافه کرد، چنین بودیم. ولی اون روزهایی که ما برای شکم میجنگیدیم سفری شد. گفت حالا چی میگید؟ برای چی آمدید؟ گفت هدفها را ذکر کرد. به قدر این هدفها عالی است که حد ندارد. یکی از همین هایی است که ما آمده ایم که بندگان را عبادت نکنند، اطاعت نکنند. بندگان را از قید رقیت بندگان آزاد کنیم و همه بنده خدا باشند. یا جمله امیرالمومنین در نهج البلاغه است، در نامه‌ای که در وصیت‌نامه به امام حسن بفرماد ولا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حر را. هرگز پسرم بنده دیگری مباش که خدا تو را آزاد آفریده. پس ارزش های لیبرالیستی در متن اسلام نه تنها در متن اسلام بود، یعنی در کتاب های اسلامی بود، اینها در طول این 50 سال اگر نگیم از سنه 20 این طرف قطعا باید بگیم به وسیله یه اصلاح شده.